اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
چین نخستین جنگنده نامرئی خود را با موفقیت آزمایش کرد. موافقتنامه همکاری‌های هسته‌ای صلح میان آمریکا و روسیه از امروز به اجرا در می‌آید. من وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را مؤثر دانست. سلام، در ساعت 14 به وقت تهران با من مهرداد قاسم فر هم را هستید. در استودیو خبر رادیو فردا، صدای ما را از پراگ می‌شنوید. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، نخستین جت جنگنده نامرئی ساخت چین روز سه‌شنبه با موفقیت آزمایش شد. این جت جنگنده که G20 نام دارد به مدت 15 دقیقه بر فراز یک میدان هوایی به پرواز درآمد. رسانه‌های چین هم تصاویری از آن را در حال پرواز و در باند فرودگاه نشان دادند. گفته می‌شود آزمایش موفقیت‌آمیز جت جنگنده G20 که قادر به گریز از رادارهای دشمن است، گام بزرگی در راه مدرنیزه کردن ارتش چین به شمار می‌رود. این آزمایش همزمان بود با سفر رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، به چین. در این سفر که به منظور بهبود مناسبات بین دو کشور انجام می‌گیرد، آقای گیتس با رهبران عالی رتبه چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. امروز سه‌شنبه اجرای موافقتنامه همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بین آمریکا و روسیه به طور رسمی آغاز می‌شود. بر اساس موافقتنامه‌ای که به تصویب کنگره آمریکا و مجلس دومای روسیه رسیده، از این پس دو کشور می‌توانند به تبادل فناوری‌های انرژی هسته‌ای، سرمایه‌گذاری مشترک در انرژی هسته‌ای و همکاری در زمینه مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپردازند. این موافقتنامه در سال 2008 در مسکو به امضا رسید، ولی جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، در واکنش به حمله روسیه به گرجستان اجرای آن را به تعویق انداخت. پس از روی کار آمدن باراک اوباما و بهبود مناسبت با روسیه، رهبران دو کشور در سال 2010 تصمیم گرفتند این موافقتنامه را نهایی کرده و به اجرا بگذارند. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در اظهاراتی گفت تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران روند پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران را کنتر کرده است. او گفت آخرین تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که تحریم‌ها مؤثر بوده و در کار ایران برای پیگیری اهداف هسته‌ایش اختلال ایجاد کرده است. ایران با مشکلات فنی در این راه مواجه شده. پایان نقل قول. وزیر خارجه آمریکا این سخنان را در جریان دیدار رسمی خود از ابوظبی در امارات متحده عربی ابراز داشت. و ما در ادامه این بخش از شما دعوت می‌کنم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک توجه کنید. این برنامه هفتگیه که هر بار یکی از مهمترین سوژه‌های هفته رو به طور مبسوط از زاویه دید کارشناسان و متخصصان برمی‌رسه. این برنامه رو من مهرداد قاسم‌فر تهیه و اجرا می‌کنم و این هفته با عنوان پروپاگاندای اسلامی و شاهزاده‌ای با گلوله‌ای در دهان آن رو بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگر از نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. موضوع این برنامه بررسی یک واژه کلیدی در 30 سال نظام اسلامی است: پروپاگاندا. وقتی در بعد از ظهر یکی از روزهای زمستان سال 2011 شاهزاده کاملا در سایه مانده و بازمانده بیرنگ از آخرین نظام شاهنشاهی در ایران در آن سوی جهان با گلوله‌ای در دهان مرگی خودخواسته را برگزید، کمتر کسی فکر می‌کرد که چنین موج خبری را در میان ایرانیان برانگیزد. پیش‌فرض‌ها می‌گویند که واکنش طبیعی ساکنان سرزمینی پرتلاطم و پرخبر چون ایران در برابر چنین خبری قاعدتاً باید بی‌اعتنایی باشد و سکوت. اما آیا این گونه بود؟ به روایت شواهد در یک هفته گذشته، واکنش ایرانیان با هر گرایشی چه در داخل و چه در خارج از کشور نسبت به این خبر بسیار قابل تأمل و گسترده بود. حال اگر روایت نظام اسلامی را بپذیریم که نظام سیاسی پیش از انقلاب با همه عناصر مرتبطش پس از 32 سال به کلی تمام شده و از اذهان زدوده شده است، چون این واکنش‌های وسیع از سوی ایرانیان چه ستایش و چه ناسزا حامل چه معنایی است؟ برای رسیدن به پاسخ شاید بیش از هر چیز باید میزان کارکرد پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی 30 ساله نظام اسلامی فقاهتی ایران که متکی بر مساجد، روحانیون، مداحان و منابر و نهادهای تبلیغی سنتی و نو است بررسی کرد. اما پیش از آن ببینیم پروپاگاندا به چه معناست. دکتر شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن پاریس:
این یک روشی هست برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات سیاسی. منتها این کلمه یک بار منفی در دانش سیاسی گرفته به خودش، به خاطر اینکه چون برای تهییج به کار میره از طریق مبالغه هست و در این مبالغه مقدار زیادی دروغ هست. حالا در چه شرایطی این مبالغه و دروغ میتونه کار کنه؟ در شرایطی که ما در یک محیط دموکراتیک نیستیم، یعنی شما در مقابل اون حکومت آلترناتیو هایی که وجود دارن یا بدیل هایی که وجود دارن یا گروه های سیاسی مخالف نمیتونن به همون معنا حرفهای خودشون رو بزنن و آزادی داشته باشن. در اون شرایطی که این پروپاگاند کارکرد اصلی خودشو پیدا میکنه.
همه شواهد نشانگر آنند که نظام مبتنی بر اسلام فقاهتی در ایران همچون بسیاری از نظام های ایدئولوژیک در همه 30 سال گذشته به طور سیستماتیک و بیوقفه نسل کاملی از ایرانیان پس از انقلاب را در تمامی عرصه‌هایش تحت امواج قدرتمند تبلیغی و ترویجی خود داشته است. ضمن آن که به گفته دکتر شهلا شفیق، پروپاگاندا در نظام اسلامی ایران ابزارهای بیشتری نسبت به سایر نظام‌های سیاسی هم در اختیار داشته است.
ویژگی این نظام اینه که مذهب رو که تبدیل به ایدئولوژی کردن، یک سرچشمه وسیع برای پروپاگاندا براشون ایجاد کرده. بخاطر اینکه شما با اعتقادات و با احساسات مردم سر کار دارین، مثلا می‌بینین که در طول این دوره 30 ساله نقش مداحان خیلی بزرگ شده، هر روز بزرگتر شده، تبدیل شدن به عوامل پروپاگاند و به عوامل تبلیغ و تهیج. بعد شما ابزارهای مساجد رو دارین، جاهایی رو دارین که مردم به مناسبت سوگواری، به مناسبت‌های خوب، به مناسبت‌های شاد، به مناسبت‌های غمگین اونجا جمع میشن. یعنی شما یه تریبونای دارین برای پروپاگاند که خیلی تریبونای مهمی هستن. بعد در حقیقت تمام اسطوره‌های مذهبی رو شما میتونین دستکاری کنین و ازش استفاده کنین.
اما آیا این نظام تبلیغی بسیار پرهزینه و گزاف و به شدت متکی به بودجه‌ها و رانت‌های نفتی دولتی به اصلی ترین اهدافش دست یافته است؟ امواجی که مهمترین هدفش جایگزینی عمیق ارزش‌های سنتی نظام فقاهتی و ولایی با ارزش‌های رقیب بوده است. با مرور بر بلتنهای داخلی سپاه، مجلس، سازمان تبلیغات اسلامی و حتی نشریات و خبرگزاری‌های دولتی میتوان مطالب بسیاری از زبان عامه جمعه، فرماندهان نظامی و انتظامی و یا مسئولان قوا دید که گلایه‌ها و نارضایتی‌های عمیق خود را از آنچه که ناموفق بودن نظام در ترویج ارزش‌های دینی می‌خوانند را آشکارا بیان می‌کنند. دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و پژوهشگر دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
پروپاگاندا باید با روانشناسی جامعه مطابقت داشته باشه. شما اصلا نمیتونید روشی که برای یک فرد پا به سن گذاشته که سنتی مثلا دلش میخواد بره پای منبر فلان آخوند بنشینه در مسجد، دوتا چایی بخوره، 4 نفر رو ببینه، دوتا داستان مذهبی رو بشنوه، با همون روش بخوان جوانان این نسل رو که با دنیای دیجیتال در ارتباط است یکسان نگاه بکنید. جمهوری اسلامی در واقع داره تحمیل میکنه اون چیزی که در ذهنیت آن قشر حاکم وجود داره و کلیت جامعه که ارتباط روانی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباط هنجاری نمیتونه با اینا برقرار بکنه.
عدم تناسب میان روش‌های پروپاگاندا و جامعه جوان ایران را شاید به نوعی دیگر بتوان در سخنان محمود احمدی نژاد هم شنید، اگرچه او با هدف کوبیدن رقبای سیاسیش چون این وقایعی را باز میگوید.
یادشون رفته وزارت کشور موتور سوارها رو سازمان میداد تو همین خیابون ولیعصر، موی دخترها، موی پسرها رو میچیدن، لباسها رو پاره میکردن، کفشها رو پاره میکردن، یا چون رفته کراواتا رو قیچی میکردن، یا چون رفته کتک میزدن مردم رو، یا چون رفته دیپلمات خارجی رفته وایسای کراواتا قیچی کردن، نظر مفهوم شده دیگه چه خبر شده.
یکی از مهمترین اهداف پروپاگاندا در جمهوری اسلامی طی بیش از 3 دهه سیطره نظام دینی، حذف و یا دست کم مبتذل سازی ارزش‌های عناصر مرتبط با نظام سیاسی پیشین ایران بوده است. اما باستابی که مرگ یکی از آخرین شاهزادگان تاریخ ایران در میان هموطنانش داشت، کمترین معنایش در یک مرور ساده جامعه شناختی این است که سوژه مورد نظر از سوی پروپاگاندای نظام دینی ایران نه تنها پاکسازی نشده، بلکه همچنان در وجدان جمعی ایرانیان به حیات پنهان و آشکار خود ادامه داده است. دکتر شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده توتالیتاریسم اسلامی، پندار یا واقعیت، در این باره چنین میگوید:
وقتی که مردم یک انقلابی رو با هزار امید و آرزو انجام دادن و بسیار با یک وضعیت هولناکی، با یک کابوسی، یعنی مثل یک رویایی که به یک کابوسی بدل شده، به طور طبیعی اون چیزی که قبلا بوده حتی خوب نمایی میشه، چون اون واقعیتی که پیش روه به هیچ وجه جواب نمیده، یک نوع بازگشت به گذشته اتفاق میفته، یک نوع حسرت بازگشت به گذشته میتونه به وجود بیاد. حالا این اتفاق افتاده تو ایران به نظر من، یعنی هر چی که وضع در جمهوری اسلامی بدتر بشه، باز اون مثل این میمونه که مثل یک پرتوی طلایی میکشن به گذشته که یک حسی از حسرت رو به وجود میاره و یه جوری لطیفه‌ای بود که میگفتن شاه توی قبر عینک سیاه زده و اینکه مردم همه گفتن نور به قبرت بباره، که از اینجور صحبت ها که خودش یه بخشی از حسا رو ما توی لطیفه ها و توی چیزهای حاشیه‌ای بیشتر میتونیم ببینیم تا اون گفتارهای سیاسی. حتی
بعضی دیگر از صاحب نظران از جمله دکتر کاظم علمداری، نویسنده یه کتاب پرتیراژ چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، مسئله احساس گناه عمومی را هم در این نگاه به گذشته از سوی جامعه امروز ایرانی دخیل میداند.
چرا احساس گناه؟ به دلیل ارزیابی مجددی که از دو سیستم مردم میکنند و کردند، از سیستم زمان شاه که ایران که کشور خوشنام در صدر جهان بود و این مشکلات دوره جمهوری اسلامی بسیار مصیبت بار و عمیق بوده، و به خصوص سیاسیون، نه تنها کلیت مردم ایران که در سرنگونی رژیم شاه نقش ایفا کردند و بعدا متوجه شدند که با دست خودشون رژیم رو کار آوردن که مشکلات و مسائل به اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به خصوص رو چندین برابر کرده، و واقعا این باعث شد که مردم مجدداً به فکر این بیفتن که کاری کردن کار درست و عاقلانه و خردمندانه نبوده. به همین دلیل در حال حاضر این احساس در ذهنیت مردم، در خرد جمعی مردم وجود داره.
باستاب غیر قابل پیش بینی ایرانیان به مرگ فرزند آخرین پادشاه ایران از نظر روزنامه‌نگار پیشکسوتی چون داریوش همایون هم یکی از نشانه‌های ارزیابی مجدد گذشته از سوی ایرانیان است.
گذشته ایران در سال 1357 کلی نفی شد و تا مدت‌ها، تا 20 سال شاید، از طرف اکثریت روشنفکران ایرانی این گذشته نفی شد و هنوز هم آثارش رو ما می‌بینیم. ذره‌ای حاضر نبودند که امتیازی به اون گذشته بدهند. حالا بعد از این مدت و یک دست تمام که گذشته است از انقلاب و جوانهایی که یا اون موقع به دنیا نیامده بودند یا خیلی کوچک بود و حالا بزرگ شدند و وارد اجتماع شدند، اینها به کلی نگاه دیگری دارند و نسل گذشته، نسل انقلاب هم اکثریتشون اگر نه آشکار ولی در نهان و پیش خودشون متقاعد شدند که انقلاب کار بسیار اشتباهی بود و ایران داشت با همه اشکالات معایبی که اون دوره داشت و من بهتر از خیلی ها میدانم، ولی داشت خودش رو از زمین بلند میکرد. و خب مثل همه جامعه های شبیه ایران، این فرایند ظالم بی‌نقصی نیست، پر از اشکالات هست، ولی ما واقعا داشتیم از زمین کنده می شدیم. حالا این ارزیابی دوباره بازتابهایی دارد که یکی شما در این مورد که صحبتش هست می بینیم.
کشورهای بسیاری هستند که پس از تجربه های انقلاب و سرنگونی تجربه های خوبی از نظام تازه نداشتند، با این حال میل به بازگشت و ارزش های پیشین را هم تجربه نکردند. تفاوت این جوامع با ایران در چیست؟ دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس در دانشگاه کالیفرنیا.
نظام هایی که داشت انقلاب شد، تمام این نظام ها رو که نگاه بکنید میبینید که در هر حال تغییر تحولاتی در جامعه رخ داده. این تغییر تحولات برگشت به گذشته نیست. در مورد جمهوری اسلامی، آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده پس گرفتن بخشی از دستاوردهایی بوده که بعد از انقلاب مشروطیت ایران به دست آورده بوده. به طور مشخص خدمتتون بگم، جمهوری اسلامی در همون 6 ماه اول قانون حمایت خانواده رو که در زمان شاه به صورت قانون در اومد بود پس گرفتن، و این عقب نشینی در تمام زمین‌ها در حوزه قضاوت، مثلا برای اینکه زن بتونه قاضی بشه، زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت میرسه این دستاورد رو پس میگیره، یا مثلا سن ازدواج، یا مثلا فعالیت‌ها و آزادی‌های اجتماعی و این با دنیای مدرن خوانایی نداره.
آیا همین عقب نشینی از دستاوردهای مدنی محرکی بوده است تا به گفته داریوش همایون، بنیانگذار روزنامه آیندگان، حتی تا بازخوانی مجدد دستاوردهای رضا شاه نیز منجر شود؟
آنچه که تحقیق جدی امروز درباره تاریخ همروزگار ایران می شود مثبت است. در ایران مثلا شاهد زنده شدن نام رضا شاه هستیم به طور باور نکردنی. ببینید دوره پیش از انقلاب رضا شاه اینقدر در ایران شناخته و قدردانی شده نبود که امروز هست. اینها همه نتایج اقدامات جمهوری اسلامی است. این میلان کندرا یک جمله معروفی خیلی پرمعنایی دارد، میگوید ما بهترین گورکنان خود هستیم. جمهوری اسلامی حقیقتا 30 سال تلاش کرده است و گوری برای خودش کنده است.
همه اینها ما را در برابر این پرسش هم قرار میدهد که اگر نظامی با پروپاگاندایی چنین بیوقفه و دامنه‌دار قادر به زدودن خاطره جمعی ایرانیان از حکومتی پس از 32 سال سقوط نبوده است، چگونه است که با قاطعیت از مرگ سایر حرکت‌های اجتماعی ایرانیان از جمله آخرین آن که جنبش سبز نام گرفت سخن می‌گوید. و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که اختصاص داره به گفتگوی ویژه این هفته که با اکبر گنجی این گفتگو انجام شده با شهران تبری.
اکبر گنجی روزنامه‌نگار و پژوهشگر در 3 مقاله جداگانه تحت عناوین نامرجعیت مرجعیت، مرجعیت نفوذ از دست رفته و مراجع تقلید استوانه‌های اسلام یا گذشته، نقش و نفوذ مرجعیت علمای اسلام در ایران را به چالش گرفته، با اتکا به استدلال، نظرسنجی‌ها و نقل قول‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از 32 سال حکومت در ایران نه تنها دستاوردی در جلب جوانان نداشته که طی امواج پی در پی موجب دینگریزی آنها شده است. او معتقد است تنها راه نجات دین اسلام اصلاح کامل دین و انطباق آن با اصول مورد قبول در جهان امروز است. گنجی می افزاید فقط زمانی می توان به کسب احترام از دست رفته دین اسلام در ایران امید بست که طیف قابل ملاحظه ای از مراجع تقلید فقه اسلام را با موازین نوین امروزی، یعنی برابری حقوق زن و مرد، برابری حقوق ادیان و اقلیت‌ها، جدایی دین از سیاست و احترام کامل به حقوق بشر منطبق سازند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای گنجی، شما در مقاله‌ای که پس از مقاله نامرجعیتتون در وبسایت رادیو فردا نوشتین، یعنی مقاله‌ای که در نشریه اینترنتی روز آنلاین چاپ شد، به طور واضح‌تری گفتید مراجع تقلید عامل دینگریزی هستند. آیا این فقط در جمهوری اسلامی و حکومت‌های اسلامی مانند طالبان اتفاق می‌افته؟
هر جا که دین با استبداد هم سرنوشت بشه و به نام دین سرکوب مردم صورت بگیره و به نام دین به زور بخوان مردم رو به دوران گذشته برگردونن و در تعارض با علم و مدرنیته قرار بگیره، این میتونه کمک بکنه به فرایند دینگریزی در یک جامعه. و در ایران متاسفانه یک چنین اتفاقی افتاده به دلیل اینکه فقیهان 32 ساله در رأس حکومت قرار گرفتن و خود اسم حکومت هم هستش حکومت ولایت فقیه و خودشون هم بلا استثناء رو این اجماع دارن که فقه شیعه رو دارن پیاده میکنن. لذا چون این حکومت یک حکومت استبدادی سرکوبگر جبار هستش و مردم رو به گلوله میبنده، شکنجه میکنه و وضع کشور از جهات گوناگون بسیار بسیار خرابه و کشور گرفتار بحران‌های گوناگون هستش و با ارزش‌هایی که اینها به زور می‌خوان به جوان‌ها به مردم تحمیل بکنن با روحیات دنیای کنونی سازگار نیست. لذا خود این باعث این شده که یک نوع دینگریزی در جامعه ما نمایان بشه که در آخرین پیامی هم که آقای موسوی برای محرم داده بودن تو اون تاکید کرده بودن که با امواج پی بر پی دینگریزی مواجه هستیم.
شما در سه مقاله‌ای که درباره مرجعیت نوشتید، به خصوص در مقاله آخرتون، نظرات مراجعی رو نقل کردین که اونها رو روحانیون سنتی دسته‌بندی می‌کنن و گفتید که آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای که ایشون رو سلطان فقیه می‌خونید با این روحانیون سنتی اختلاف نظر دارن و بعد به اپوزیسیون ایران هشدار میدین که مبادا این اختلاف نظرها رو نشانه مثبتی ببینید و اون رو نوعی تنوع آراء سازنده بخونید. اولی که منظورتون چه کسانی و کدوم اپوزیسیونه و دوم که چرا این اختلاف نظرها رو تنوع آرا نمیدونید؟
ببینید، توی ماهای اخیر اگر شما به مقالات گوناگون مراجعه بکنید و به نوع ادبیات و نامه‌هایی که در برخی از مخالفین دیده میشه، گویی یک امیدی بسته شده به مراجع تقلید و به مخالفت هایی که مراجع تقلید با آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد خصوصا و مریدای اونها دارن. کاری که من کردم نشون دادم که مواردی که اینها اختلاف دارن، این موارد اتفاقا اگر بخواد بهش عمل بشه، وضع از اینی که هست، وضع کشور بسیار بسیار بدتر میشه و بسیاری از مواردی که اونها با حکومت اختلاف دارن بسیار موارد ارتجاعی هستش. آقای خامنه ای و احمدی نژاد اینا به مقتضای این که در رأس قدرت قرار دارن و این قدرت یک مقتضیاتی داره، هر کاری که دلشون بخواد نمیتونن بکنن و ساختارهای جهانی، ساختارهای داخلی مجبورشون کرده که در جاهای عقب نشینی بکنن. نمونش مسئله موسیقی است، نمونش مسئله حجابی هستش که امروز جوانها تو داخل کشور دارن، پوششی که دارن زنان مردان. در تمام این موارد مراجع تقلید معترضن به شدت به حکومت و خواهان برخورد بیشتری هستن. موسیقی رو اینا حرام میدونن، جوانها رو میگن دائما باید باشون سر پوشششون برخورد بشه و تو زمینه‌های مختلف. لذا بحث من این بوده که به صرف این که کسی در جایی مخالف آقای خامنه‌ای یا آقای احمدی نژاد هست، این نمیشه بهش مشروعیت داد و گفتش که خیلی چیز خوبی است و به سود ما هستش. اون نوع مخالفت و ایستادگی ارزش داره که از موضع دفاع از دموکراسی باشه، از موضع دفاع از حقوق بشر باشه. چنین چیزی در گذشته فقط و فقط از سوی آیت الله منتظری بودش و خوشبختانه در این ماهای اخیر از سوی آیت الله ثانی، از سوی آیت الله بیات، از سوی آیت الله موسوی عزویلی و دستغیب دیده میشه. اما در بقیه آقایان چنین چیزی دیده نمیشه و در مورد استبداد و سرکوب با رژیم و زمامداران کاملا همراه هستن و همرأی هستن و خواهان سرکوب بیشتری هستن و نظراتشون هم اگه بخواد پیاده بشه بسیار بسیار ارتجاعی هستش و این میتونه وضعیتی بسیار بسیار به مراتب بدتر به وجود بره. لذا اگر کسانی از این زاویه به اونا امید بستن، خب خیلی خیلی امید بدی هستش. این آقایین یه جوری با ایرانیگری برخورد میکنن که انگار مثلا ایرانی بودن این کفره. هیچ کفری نیست، ما افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و ایرانیت هویت ما رو میسازه و اسلام هم بخش دیگری از هویت ما ایرانی ها هستش و تعارضی بین این دیده نمیشه. ولی این آقایون در همین حد هم تحمل نمیکنن که گفته بشه که ایرانیان قرائت ویژه خودشون از اسلام دارن. و اگر بخوایم حتی این سخن رو دقیق تر بگیم، شیعه اون چیزی که الان تو ایران هست اون چیزی نیستش که وارد ایران شد. این شیعه به شکل فعلی رو ایرانیان در طول تاریخ ساختند. این یک برساخته کاملا ایرانی هستش و شیعه اولیه اصلا اون چیزی نبوده که امروز ما تو ایران داریم. این در طول تاریخ رفته رفته توسط ایرانی ها ساخته شده، بزرگ شده، بزرگ شده، به این شیعه فعلی در اومده. اهم از این که راجب اون شما داوریتون مثبت باشه یا منفی باشه، ولی کاملا این شیعهی که امروز تو ایران هست یک برساخته ایرانی هستش.
آقای گنجی، به جوانهای ایران و رده سنی اونها اشاره میکنین که حدوداً 52 میلیون نفر زیر 35 سال هستند و میگید مراجع تقلیدی چون آیت الله سیستانی، مکارم شیرازی و جواد آملی و امثال هم که سنینی بالای 80 سال دارن نمیتونن الگویی برای این جوانها باشن. اما از طرف دیگه خودتون اشاره میکنید که کسی چون آیت الله منتظری که در برابر ظلم و افکار کهنه و پوسیده شده دینی ایستاده و یا آیت الله ثانی که به تمام معنا او رو خواهان اصلاح دین میخونه، میتونن مرجع باشن. آیا اینجا مسئله سن شناسنامه ای مهمه یا سن فکری و بلوغ اندیشه؟
دو تا نکته رو باید از هم تفکیک کرد. یک مدعا اینه که مراجع تقلید گروه مرجع نسل جوان نیستن و جوانهایی که ما گفتیم اینجا زیر 35 سالن، گفتیم که اینها ارزش‌های خودشون و رفتارهای خودشونو و رویکردهای اجتماعی خودشون از مراجع تقلید نمیگیرن. این یک حکم کلی هستش که صادر کردیم، همه مراجع و نسل جوان در بر میگیره. البته معنای این نیست موقعی که شما میگید که مثلا تو فوتبال میایید امتیاز میدید، به هر حال موقعی که میگید یک تیم اول شد یک تیم چهارم شد، یک تیمی هم هشتم میشه یک تیمی هم دهم میشه، وقتی میگید گروه مرجع نیستن معناش این نیستش که هیچ نفوذی ندارن و نفوذشون در حد صفره. ولی گروه های مرجعی نسل جوان اینها نیستن به معنای دقیق معنایی که گفتیم، و نسل جوان امروز ارزش های خودش و کنش های رفتاری خودش رو مطلقا از مراجع تقلید نمیگیره. این همه مراجع تقلید رو در بر میگیره، اهم از آزادی خواهان و غیر آزادی خواهان. اما در این حال اون بخشی از نسل جوان که گرایشات سیاسی داره، چون وچه قالب نسل جوان که 52 میلیون از جمعیت کشور تشکیل میدن اینه که اینها سیاسی نیستن، همشون اکثر این نیت اینها غیر سیاسی هستن و یک اقلیتی از این جمع سیاسی هستش. اون اقلیتی از این جمع که سیاسی هستش و اون اقلیت بخشیشون که طالب دموکراسی و حقوق بشر هستن، البته اونها به مراجع تقلیدی شبیه آیت الله منتظری، آیت الله ثانی و این نوع مراجع عنایت دارن و طبعا برای اونها احترام قائلن.
آقای گنجی، نظرات آیت الله ثانی رو در مورد اصلاح دین مطرح کردید. شما بهتر میدونید که روحانیون مترقی در تاریخ اسلام همواره وجود داشتن، اما هیچگاه وجه غالب نشدن و دین اسلام مراحل تجدد و اصلاح دینی رو مانند برخی ادیان دیگه طی نکرده. چرا؟ فکر میکنید وقت اون رسیده که یا اسلام با جمهوری اسلامی به کلی بازنده شده باشه یا اصلاح دینی از ایران آغاز بشه؟
ببینید بخشی ازش به کل کشور ما برمیگرده که رویارویی ما با مدرنیته یه مقدار دیرهنگام بوده و ما تکلیفمونو در کل هنوز با مدرنیته روشن نکردیم، لذا اون تحولی که تو جوامع مغرب زمین قرنها پیش صورت گرفت به مرور و مسیحیت و یهودیت رو به شدت با خودش دیگرگون کرد، در کشور ما خب دیر شروع شده، ولی این فرایند در کشور ما هم از مشروطه تا به امروز صورت گرفته و دائما دین در حال بازسازی بوده و هستش. و شما اگر مثلا به اون کاری که علی شریعتی و آقای خمینی و دیگران قبل از انقلاب کردن و اسلامو کاملا به یک سلاح پیکار تبدیلش کردن، به اسلام سیاسی، اسلام ایدئولوژیک، اسلام انقلابی، این کاملا یک کار تجددگرانه بود. دین در جهان گذشته یک سلاح پیکار انقلابی ایدئولوژیک نبود، ولی در اصل جدید به یک چنین چیزی در کشور خود ما تبدیل شد و این یک کار تجددگرانه بود، اهم از این که ما بهش نمره مثبت بدیم یا منفی بدیم. کاری که الان تو این 32 سال صورت گرفته همینه. آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب و بسیاری از دینداران شعار می‌دادن که مردم دین رو نمی‌شناسن، هیچکی نمی‌دونه دین چیه. اگر دین اسلام پیاده بشه اون موقع مردم به اهمیت این پی می‌برن، خصوصا احکام اسلامی. امروز 32 سال از اون پیاده شدن احکام می‌گذره و نظر جامعه راجع به اون احکام فقهی کاملا منفی هستش، لذا یک بازسازی جدیدی داره صورت می‌گیره برای سازگار کردن دین با دموکراسی، با آزادی، با حقوق بشر، با پلورالیسم، با جامعه مدنی، با تکثرگرایی. و این کاریه که نواندیشه دینی در این 32 سال کرده و خیلی موفق تو این زمینه پیش رفته. ولی این نوع دینی که ساخته شده توسط رقبا، دین سازگار با دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، در قدرت نیست و اصلا هم نباید هم در قدرت باشه. اما این اینک تو جامعه ایران میزانی از اقبال عمومی بهش داره میشه و زمان میبره تا این تو جامعه گسترش پیدا بکنه و رفته رفته دینداران جامعه ما همشون یا اکثرشون به یک درکی از دین که با دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و برابری سازگار باشه برسن.
در ساعت 14:29 و 20 ثانیه به وقت تهران هستیم. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببرم، برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو در ارتباط با برنامه‌های ما و مطالبی که از این رادیو میشنون با ما در میون بگذارن یا در مورد مسائل ایران 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر. با ما بمانید.